خمینی شاخصی دیگر از اندیشه ایشون رو در گفتار رهبر انقلاب اسلامی بازخوانی میکنیم.
سرسبز از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول.
موضوع برنامه امروز آرام جان بازخوانی دیدگاه امام راحل درباره ضرورت پافشاری بر اصول دینی و اسلامی و صبر بر مشکلات پیش رو در جامعه اسلامیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند پیروزی در پرتو صبر و شکیبایی به دست می آید و پایان رنج و سختی فرج خواهد بود و همانا همراه هر سختی آسانی است. بله دوستان، در جامعه اسلامی ایران هم راهبرد امام خمینی تحمل سختی ها و صبر بر مشکلات برای حفظ خطوط اصلی اسلام و انقلاب بود.
یک چالش بزرگی بر سر راه حفظ هویت این نظام همواره بوده است، وجود داشته است، الان هم وجود داره، بعد از اینم خواهد بود. و اون چالش عبارت است از چالش بین وفاداری و حفظ خطوط اصلی یعنی اصول و مبانی نظام از یک طرف و دستاوردهای پیشرفت مادی و معنوی برای نظام از طرف دیگه. یک چالشی در اینجا به وجود میاد. این فکر گاهی اوقات پیش میاد، البته دلیل هم دارد که این فکر پیش میاد، چون اون هدفهای مترتب بر اون مبانی اینجور نیست که هدفهای زودرسی باشد که حالا در ظرف 10 سال و 20 سال حتما این هدفها تأمین بشه. اینا گاهی اوقات نسلها باید بگذره تا اینکه این اهدافی که ترسیم شده است بر مبنای اون اصول تحقق پیدا کنه. وقتی که این اهداف در میان مدت یا در کوتاه مدت تحقق پیدا نکرد، این وسوسه به سراغ نخبگان و زبدگان و مسئولان میاد که نکنه پایبندی ما به این اصول است که مانع میشود ما به این اهداف دست پیدا کنیم. این یک چالش بسیار مهمیه. خب من البته در یک صحبتی در مدتها قبل اشاره کردم که امام بزرگوار یکی از مظاهر عظمتش عبارت بود از صبر در این قضیه. البته دوران ایشون دوران کوتاهی بود، 10 سال بیشتر طول نکشید، اما در همین دوران ایشون پایه ها رو محکم چید و یکی از کارهای ایشون این بود که ایشون از مبانی و اصول به خاطر مشکلاتی که احیانا پیش می آمد، چه در زمینه مسائل داخلی چه در زمینه چالش‌های بین المللی، کوتاه نیامد. یعنی صبر کرد. من تعبیر کردم صبر امام. صبر ایشون به این معنا بود که ایشون تحمل کرد فشارهایی که میامد که آقا اگر چنانچه این حکم رو نکنید، اگر قضیه سلمان رشدی رو مطرح نکنید، اگر چه نشه ما ممکنه به این موفقیت‌ها دست پیدا بکنیم. ایشون تسلیم نشد، ایشون پافشاری کرد. این چالش تا امروز هم وجود داره.
تأکید امام بر حفظ اصول و خطوط اصلی انقلاب چه پیامی داره برای نسل‌های بعد از خودشون؟
از صدر اسلام از زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و تا میرسه به ائمه و امام صادق و اهل بیت دیگه، داریم که هر کدوم سوای فروعی که ما توی دین داریم، حالا این فرمودید خطوط اصلی نسبت به مطالبی که از حضرت امام مطرح شده، ولیکن اینه که وقتی که اون اصول هر نهضتی، حالا چه میخواد به نهضت باشه، چه میخواد به حکومت باشه، چه میخواد نسبت به دین باشه، وقتی که اصول یک نظامی مورد خدشه قرار بگیره و بالاتر مورد تحریف قرار بگیره، دیگه به طریق اولا اون فروعش و اون مسائل حاشیه‌اش از دست میره. اینم که این فرمودید که چرا روی این اصول انقدر تاکید داشتن، من به عنوان نمونه میگم، طبیعتا ممکنه هزاران حکمت و نکات مختلف پیرامونش باشه، به اندازه فهم خودمون عرض بکنم که وقتی که خیلی از مسائل با گذشت زمان چند دهه وقتی میگذره، خب نسل‌های مختلف عوض میشن، خیلی‌هایی که امام رو دیدن با ایشون، مثلا حالا اونایی که همسنشون بودن با ایشون هم نفس بودن یا شاگردانشون بودن یا شاگردان شاگردان ایشون بودن، بعد گذشته چند دهه اصلا خیلی از چیزها تغییر میکنه، به صورتی که اون چیزی که منکر بوده معروف میشه، اون چیزی که معروف بوده منکر میشه. اینه که یکی از چیزهای اصلی که تاکید اینجا میشه همین تکیه داشتن به همین اصول. این بیشتر به نظر بنده کمک اساسی به جوونا میکنه، چون جوونا خیلی هاشون نمیتونن حالا به غیر از اون قشر خاص که حالا ممکنه از طلبه ها یا از دانشجو یا از افراد خاص که مطالعات عظیم و مطالعات گسترده دارن، خیلی ها نمیتونن به صورت تعمق و فراگیر همه مسائل رو فرا بگیرن، و به همین خاطر اگر اینها خطوط کلی رو بدونن از طریقایی که به عنوان از اساتید، از سخنران یا از هر کسی تو هر مجلس، تو هر هیئت، تو هر جمعی که شرکت میکنه بهش کمک بشه، باعث میشه اینها حفظ بشن. نکته بیشتر سر حفظ شدن اینهاست، چون ما وقتی نگاه میکنیم از جایگاه مختلف، جاهای مختلف، از عرض کنم که رسانه های مختلف، از شبکه های مختلف، از تبلیغات مختلف، همه اون نوک پیکانشون به سمت جووناست، از شهوات گرفته تا شبهات.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق بشید. صحبت های خوبی شنیدیم. دوستان عزیز ادامه برنامه رو بشنوید و خدا نگهدارتون.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
صبر و استقامت عصاره همه فضیلت ها، خمیرمایه همه سعادت ها و ابزار رسیدن به هر گونه خوشبختیه. انسان بدون صبر و تحمل نه در جهات مثبت به جایی میرسه و نه در برابر عوامل منفی از شکست در امون میمونه. به همین دلیل کلید اصلی پیروزی ها صبره و برای تقویت اون هم راه های مختلفی وجود داره. از جمله مواردی که روانشناسا برای تقویت صبر و تحمل به اون اشاره میکنن، تقویت پایه های ایمان، رابطه با خدا، شناخت راز و رمز مشکلات، توجه به گذرا بودن بحران ها، توجه به افراد زیردست، الگوگیری از اولیای خدا و آمادگی روحی برای مواجهه با مشکلات. دعوت میکنم صحبت‌های آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشگاه تهران رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که همیشه و به جد در منظر حضرت امام مورد تأکید بود، بحث پافشاری و ایستادگی به روی مواضع حق و اصولی در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. مثلا اینکه چرا غربی ها امام رو به عنوان یک شخصیت غیر قابل نفوذ، یک شخصیت مقاوم معرفی میکردند و علارغم کینه و حقدی که نسبت به حضرت امام داشتن، مجبور به اقرار بودن همین در واقع پافشاری و ایستادگی ایشون روی مواضع حق بود، مواضعی که در واقع ریشه در دیانت ما داشت. و این پافشاری فرق میکنه با تعصب. تعصب وقتی است که فردی به روی مواضع خودش، به روی مواضعی که ریشه های غیر حقانیت، اما حضرت امام پافشاریشون به روی اون مواضعی بود، اون دیدگاه هایی بود که ریشه های دینی و ریشه های صریح الهی داشتن، و به همین خاطر اصلا تردید نداشتن که باید در این موارد پافشاری بشه. مثال خیلی روشنش پافشاری و ایستادگی ایشون بر قضیه حکمی که بود که در مورد سلمان رشدی حضرت امام دادن. در ماجرای سلمان رشدی در ظاهر شرایط کشور ما اصلا مناسب این ایستادگی نبود. ما تازه از جنگ فارغ شده بودیم، نزدیک 1,000 میلیارد دلار در جنگ آسیب دیده بودیم، بعد از جنگ کم کم در حال ترمیم روابط خودمون با اروپایی ها و کشورهای جهان صنعتی بودیم که ماجرای سلمان رشدی پیش اومد و خیلی ها این گونه بیان کردن که اصلا ما با قضیه سلمان رشدی رو نادیده بگیریم به اهانت هایی که او به پیامبر اسلام و دین اسلام کرده. چون اگه بخوایم روی این قصه و روی این مسئله پافشاری بکنیم و ایستادگی بکنیم، روابطمون با اروپا به هم میخوره و مشکلات مختلفی پیدا میکنیم، ممکنه تحریم بشیم و امثالون. اما امام با توجه به این که فلسفه تشکیل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی رو دفاع از دیانت و مقدسات دینی میدونستند، اصرار کردن و پافشاری کردن که ما اصلا جمهوری اسلامی رو میخواهیم و انقلاب اسلامی رو برپا کردیم تا از دین محافظت بکنیم. و وقتی پای اهانت به مقدسات مطرح میشه و باز میشه، ما بایستی در این قضیه مقاومت و پافشاری کنیم. و مقاومت و پافشاری امام در این مسئله و بیان حکم خداوند در مورد مسئله سلمان رشدی کار رو به جایی رسوند که نه تنها کشورهای اروپایی که ایران را ترک کرده بودند، سفرهاشون و دیپلمات‌هاشون برگشتند، بلکه یک اتحادی در جهان اسلامی ایجاد شد و سازمان همکاری های اسلامی که اون زمان بهش کنفرانس اسلامی میگفتن، 57 کشور اسلامی مجبور شدن تایید کنن حکم حضرت امام رو، دیدگاهیشون رو، و حمایت بکنن و از این نظر هیچ زیان و ضرری هم متوجه نظام جمهوری اسلامی نشد. این یه نمونه ایست از این که حضرت امام بر چه مواضع و چه اصولی پافشاری میکردن و چگونه هیچ مصلحتی رو در برابر این اصول و این ریشه های الهی و حقانی نظام انقلاب برتر نمیدونست.
همراهان گرامی، برنامه آرام جان رو شنیدین. در این برنامه شاخصی دیگر از اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه رو در گفتار رهبر معظم انقلاب بررسی کردیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا فردا، خدا نگهدار و التماس دعا.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.
خب دوستان عزیز شنونده، با شما شنیدیم برنامه آرام جان رو که حفظ خطوط اصلی نظام در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه بود. در ادامه برنامه ها غرفه های نور رو که اختصاص داره به موضوع نمایشگاه قرآن تقدیم حضورتون میکنیم.
چون بها شوق ما از شکوهت
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای متعال خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. افتخار داریم امروز هم با تقدیم برنامه غرفه های نور از محل برگزاری 26 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
ممنون که همراه هستید با ما در این برنامه. خب همونطوری که میدونید نمایشگاه قرآن با شعار قرآن چلچراغ هدایت در حال برگزاری است و تا ساعت 24 پذیرای عموم مردمی هستش که علاقمند به حوزه قرآن هستند و تو این روزها به نمایشگاه قرآن مراجعه میکنن و با آثار و محصولات با فعالیت‌های قرآنی بیشتر آشنا میشن. همونطوری که مستحضر هستید ما در برنامه غرفه های نور در خصوص فعالیت های قرآنی غرفه های مختلف صحبت میکنیم. امروز هم در خدمت جناب حجت الاسلام احمد سعیدی مدیر غرفه تدبر در قرآن و سیره هستیم و میخواییم دقایقی باشون صحبت بکنیم. حجت سعیدی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. طاعات و عبادت قبول.
سلام علیکم به شما و تمام شنونده های عزیزتون، طاعات و عبادت شما هم قبول باشه.
خیلی متشکرم. حجت سعیدی، حالا رسالت و ماموریت مؤسسه شما که در زمینه قرآن و سیره هست، طبیعتاً فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه قرآن کریم انجام میدید در طول سال، اگر موافق باشید ابتدا یه معرفی از مؤسسه‌تون داشته باشید، راجع به فعالیتاتون صحبت بکنید تا انشالله بریم سراغ سوالات بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مؤسسه ما اول کارمون رو با تدبر در قرآن شروع کردیم، به این صورت که اومدیم مخاطب شناسی کردیم. مخاطبین معمولا برای بهتر فهمیدن قرآن کریم سراغ تفسیر میرن، بعد با این مشکلات مواجه میشن که برای فهمیدن بهتر تفسیر لازمه یه سری از مطالعات تاریخی و تاریخ در مورد قرآن و تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت و شأن نزول آیات و اینجور چیزها رو مطالعات جانبی داشته باشن تا اون تفسیر به جانشون بشینه. تدبر در قرآن اومده این مطالعات جانبی رو برداشته و مستقیم مخاطب رو با متن قرآن درگیر کرده، به این صورت که اومده با سیاق بندی کردن و دسته بندی کردن آیات و با توجه به معانی الفاظ و آیه و ارتباط برقرار کردن بین آیات نسبت به آیات قبلشون و آیات بعدشون، اینا رو توی سری سیاق‌ها و دسته‌های مشخصی قرار داده و در آخر اومده به صورت منطقی، یعنی گفته مثلا دسته اول که این معنی داشته مقدمه میشه برای دسته دوم و این دوتا دسته فلان نتیجه رو میگیره، یعنی شسته و رفته به مخاطب میرسونه که آقا این سوره فلان مفهوم رو می‌خواد به مخاطب برسونه. دیگه مخاطب وقتی مثلا یه سوره رو مطالعه می‌کنن، قرائت می‌کنن، با این سوال مواجه نمیشن که حالا این آیه چه ربطی داشت به آیه قبلش، چه ارتباطی داره با آیه بعدش. تمام این نقاط مشغول رو تو ذهن مخاطب برطرف میکنه. بعد از تدبر در قرآن ما رفتیم سراغ تدبر در سیره، چون غالبا مثلا وقتی ما وارد تاریخ اهل بیت یا زندگیشون میشیم یک کتاب قطور میذارن جلومون، مثلا میگن این تاریخ زندگی امام حسین علیه السلام، مثلا بعد قطر کتاب اصلا همین باعث میشه که طرف اصلا سراغ مطالعه تاریخ اهل بیت نره. ما اومدیم این مشکل هم با نموداری کردن و تقسیم کردن زندگی هر کدوم از معصومین علیهم السلام به مقاطع مختلف و نقش اون معصوم تو اون مقطع زندگیشون و نقش این که این مثلا معصوم خاص چه نقشی در تشکیل پازل تاریخ تمدن اسلامی داشتن، با ارائه این مطلب اومدیم این مشکل رو برطرف کردیم و این به صورت شسته رفته و به صورت نموداری داخل کتاب سیره اهل بیت 14 معصوم تجمیع شده آماده هست. بعد همین سیره معصومین علیهم السلام به صورت تفکیک شده هم موجود می باشد، یعنی اگه مثلا برای یه سری از مقاطع ابتدایی یا راهنمایی برای آموزش پرورش لازم باشه، همینا کاملا کاربردیه، به صورت کاملا شفاف و نموداری ارائه شده. غیر از این سراغ یه سری از علوم کاربردی رفتیم، یعنی مثلا اومدیم دیدیم تو تربیت یه سری مشکل هست یا مثلا یه سری از سوالات تو ذهن مخاطب پیش میاد که حالا ما این مفاهیم قرآنی گرفتیم، اینو چطور باید تو زندگیمون به صورت کاربردی ارائه بکنیم. اینو ما اومدیم در کتاب سیر عمل به قرآن در سیره اهل بیت اینو حل کردیم که این به صورت درسنامه و فصل فصل گفته شده و به صورت کاملا کاربردیه، یعنی صرفا اینجوری نیست که به صورت مفهومی یا یه سری اطلاعات فقط به مخاطب داده بشه، به صورت کاربردی و فصل نامه تهیه شده، در یه جلد مجزا چاپ شده. یه کتاب دیگه هم داریم به نام تربیت فطری، اینم کاملا به صورت کاربردیه که این امسال در نمایشگاه رو نمایش شده، به خیلی از عزیزان که پیشنهاد کردیم و تهیه کردن روز بعدش تشریف آوردن و همینجا تو غرفه چقدر تشکر کردن، چقدر از مطالبش تمجید کردن که این چقدر فرق داشت، چقدر نوآوری داشت نسبت به کتابای دیگه که به صورت کاربردی بود، یعنی میگفت اصلا اینو من خوندم چقدر رفتارم عوض شده نسبت به فرزندم، نسبت به همسرم، نسبت به والدینم، چون این کتابم کاملا به صورت کاربردی تربیت رو ارجاع میده به فطرت انسان و با توجه به آیات و روایاتی که میاره اینو کاملا به صورت کاربردی توضیح میده خدمت مخاطب.
خب بفرمایید که استقبال از غرفه شما چطور بوده تو نمایشگاه امسال؟
ما پارسال و پیرارسال هم در نمایشگاه قرآن غرفه داشتیم. امسال خیلی استقبال بیشتر شده، چون این روش تدبر در قرآن داره شناخته تر میشه، بیشتر جا افتاده بین مردم و با توجه به این که اومده سوره رو به صورت دستبندی و شسته رفته در اختیار مخاطب گذاشته، استقبال نسبت بهش خیلی بیشتر شده. یعنی چون ما هم جزء 30 رو به صورت کتاب و نموداری تهیه شده خدمت مخاطبین ارائه میکنیم و همین به صورت تصویری، یعنی کلاسای خود استاد الهی زاده به صورت تصویری تصویر برداری شده و به صورت DVD خدمت دوستان ارائه میشه، استقبال چندین برابر کرده.
درسته. خب راجع به حوزه دیجیتال و نشر الکترونیک که مورد علاقه و پیگیری بسیاری از مردم عزیزمون هست، برای ما بفرمایید که در این حوزه چه ورودی داشتید، چه کارهایی در این زمینه انجام دادین؟
در مورد حوزه دیجیتال، همین سایتی که مربوط به مؤسسه تدبر در قرآن و سیره میباشد، تو همین سایت یه سری گزینه‌ها رو تعبیه کردیم که هم پاسخ به مسائل شهریه، هم پاسخ به مسائل اتحادیه و هم پاسخ برای عزیزانی که این کلاس‌ها رو شرکت کردن، چون این تدبر در قرآن کلاس‌هاش هم برگزار میشه و این کلاس‌ها داخل سایت بارگذاری شده، کلاس‌ها موجود هست. اگه دوستان مشاهده کنن آیتم‌های مختلفی هست، میتونن از اون آیتم‌ها استفاده کنن.
برای ما بفرمایید که در سال جاری و سال‌های آینده چه برنامه‌ای دارید برای گسترش و ارتقاء فعالیت‌های قرآنیتون؟
ما بیشتر به این سمت داریم میریم که این مفاهیم و مسائل هم قرآنی هم در مورد اهل بیت رو به صورت کاربردی خدمت مخاطب ارائه کنیم و این بیشتر مثلا وارد مسائل، حالا مثلا اختلاف قرائت‌های، مثلا اختلاف ترجمات آیات، وارد اینا نشدیم. بیشتر وارد این شدیم که این سوره با این دستبندیش چه مفهومی می‌خواد به مخاطب برسونه و بیشتر سعی کردیم این کاربردی شدنش هی بیشتر بشه بین مخاطب. حالا هم به این تدبر در قرآن به صورت جز جز و ترتیبی انجام شده، به صورت موضوعیش انجام شده، ولی توی جلد این داره گسترش پیدا می‌کنه. می‌خوایم موضوعات مختلفی رو به صورت همین تدبری، یعنی شخص فقط کافی قرآن با ترجمه داشته باشه خدمت خودش، به راحتی می‌تونه با تدبر، با روش تدبر بیشترین استفاده رو از سوره و آیه بکنه. در مورد سیره اهل بیت هم همینطور، بیشتر داریم میریم به سمت علوم کاربردیش و اینکه حالا این روش سیره اهل بیت، این زندگی اهل بیت، ما چطور میتونیم کاربردی تو زندگی خودمون همینا داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. نکته باقی مونده که باید به اطلاع شنوندگان عزیز رسونده بشه؟
خواهش می‌کنم. تشکر از شما که اطلاع رسانی می‌کنید، غرفه‌های جدید معرفی می‌کنید و شنوندگان عزیز، اینکه آدرس ما مصلی تهران، غرفه تدبر در قرآن و سیره، روبروی محراب، دقیقا غرفه روبروی محراب غرفه ما، اینجا خدمت عزیزان هستیم، هر سوال مطلبی بخوام در اختیارشون هست.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام سعیدی، از مسئولان مؤسسه تدبر در قرآن و سیره، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و تشکر.
زنده باشین. خب خدمت شما شنوندهای عزیز عرض بکنم که شور و نشاط واقعا وصف ناپذیری در نمایشگاه قرآن برپاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید توی روزهای باقی مانده انشاءالله سری به نمایشگاه قرآن بزنید. نمایشگاه ساعت 17 تا 24 پذیرای عموم مردم هست.
اینجای باغ پرگله، نرگس و سرو و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره. باغ بزرگ قرآن، میوه داره فراوان، درسای جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون، با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
بسیار خوب، ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه غرفه های نور از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. دعوت میکنم در این لحظه گزارش همکارم سرکار خانم محمد بنا رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام ویژه خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه غرفه های نور. صدای ما رو از 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی تهران میشنوید. میخواییم گفتگویی داشته باشیم با شما عزیزانی که به نمایشگاه تشریف میارید و از غرفه های مختلف دیدن میکنید. نظر شما عزیزان رو میخواییم جویاشیم. الان در کنار دو دختر خانم بزرگوار هستم که ظاهراً از نمایشگاه حسابی دیدن کردن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تئاتر عبادتت قبول بشه ان شاء الله.
سلام، خیلی ممنونم از شما هم همینطور.
معلومه که حسابی تمام غرفه‌ها رو دیدین، چطور بود؟
چینش به نظرم خوبه، فعال، می‌بینم که استقبال هم شده، عده زیادی اومدن با اینکه الان ساعت اولیه باز شدنشه، ولی یکم بر پیدا کردن غرفه‌های مورد نظرم مشکل داشت.
نظر شما چی هست؟
همونطور که دوستم گفت غرفه رو خیلی سخت پیدا کردیم، اطلاع رسانیشون خوب نیستش.
بخش کودکان و نوجوانش خیلی قوی بود، اونطور که دیدم خوب ظاهر شده بودن، هم چینش غرفه ها خوب بود، هم برنامه های خوبی داشتن. نیست از غرفه ها هستن که خیلی خوب دارن کار میکنن و واقعا از جون و دل دارن مایه میذارن، معلومه. حالا ایشالا ما هنوز غرفه افاف حجابش رو ندیدیم، ظاهرا خیلی استقبال ازش زیاده، من بیرون دیدم که خیلی منتظر اون بخش بودن، فقط الان هم میخواییم بریم اونجا. احتمالا در روزهای آینده خیلی فعالتر و پررونق‌تر خواهد بود.
فضای خوبی داره، فضای معنوی خوبی داره، مخصوصا برای ماه رمضان.
از چه غرفه‌ای بیشتر دیدن کردیم؟
ما رفتیم بخش سمت قرآن، کودک و نوجوان. تقریبا همه غرفه‌ها رو دیدیم.
همین الان ما غرفه‌ای بودیم که روی خرافات کار کرده بودن و خودشون هم نیروی انسانی فعالی داشتن، میمدن صحبت میکردن، دعوت میکردن داخل غرفه. چیزای خوبی هم بود، به نظرم لازمه که حتما یه دوری نگاه بندازن. بخش دیجیتال هم قوی بود، یکی دوتا از غرفه‌هایی هم که مربوط به انتشارات شناخته شده هستن فکر میکنم استقبال ازشون زیاد باشه.
خیلی متشکرم از حضورتون، براتون آرزوی موفقیت
میکنم.
بخش گزارشی برنامه را تقدیم حضورتون کردیم، ممنون که با ما همراه بودید در این برنامه. انشاءالله در روزهای آینده هم با تقدیم برنامه غرفه های نور از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شما عزیزان همراه خواهیم بود از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و ما را شنیدید تشکر میکنم و آرزوی موفقیت براتون دارم. خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، دوستان خوب من اومدن تا بعد از غرفه های نور که لحظاتی قبل تقدیم حضورتون شد، تا لحظات دیگه برنامه زنده طعم رمضان رو به مدت یک ساعت مطابق معمول روزهای گذشته ماه مبارک رمضان از رادیو معارف تقدیم حضور شما کنن. بنده هم آرام آرام باید با شما عزیزان خداحافظی بکنم. ضمن اینکه جهت اطلاعتون عرض میکنم، هنگام تنین انداز شدن نوای خوش گلبانگ اذان مغرب به افق شهر قم ساعت 20:35 دقیقه خواهد بود. خوشحالیم و خدا رو سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با شما عزیزان همراه بودیم و آرزو میکنم که لحظات خوب و بهتری از این لحظه به بعد در انتظار شما و خانواده های گرامیتون باشه. دوست و همکار عزیزم آرزوی ملایی اومدن تا این برنامه رو تقدیم حضور شما کنن. از رادیو معارف بشنوید تا لحظات دیگه طعم رمضان.
سوال اول رو میپرسم.
گزینه علی
کنم گزینه دو باشه.
گزینه اول آیه 5.
این سوال رو ابتدا گروه صالح جواب بدن، بعدم گروه ایمان، ببینیم چی میشه. لطفاً گوش کنید.
طعم رمضان.
ماه ماه آه.